ساعت 14 در ایران. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. سه روز عزای عمومی در بلژیک برقرار شد. دو برادر به عنوان مظنون‌های حملات فرودگاه بروکسل معرفی شدند. و جان کری وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو درباره سوریه و اوکراین به مسکو می‌رود. خوش آمدید به این بخش خبری. از روز چهارشنبه و در پی حملات خونبار روز سه‌شنبه در فرودگاه و متروی بروکسل سه روز عزای عمومی در بلژیک برقرار شد. از شامگاه سه‌شنبه صدها تن از ساکنان بروکسل به میدان قدیمی این شهر آمدند و با روشن کردن شمع یاد دست کم 34 کشته و حدود 200 زخمی این حملات را گرامی داشتند. قرار است ظهر روز چهارشنبه به وقت اروپای مرکزی نیز یک دقیقه سکوت برگزار شود. در پی این حملات بلژیک سطح هشدار را به بالاترین حد افزایش داد و از نیروهای امنیتی و نظامی بیشتری برای برقراری امنیت استفاده می‌کند. خبرگزاری ها به نقل از منابع بلژیکی میگویند دو برادر به نام های ابراهیم و خالد البکراوی به عنوان عاملان انفجارهای فرودگاه بروکسل شناسایی شدند. بنابراین گزارش ها این دو برادر پرونده ارتکاب جرم در بلژیک داشتند، اما پرونده در زمینه تروریسم نداشتند. رسانه های بلژیکی گزارش دادند که خالد البکراوی خانه را در یکی از مناطق بروکسل اجاره کرده بود که هفته گذشته پلیس به آن حمله کرد و چند روز بعد در پی آن حمله صلاح عبدالسلام از مظنونان اصلی حملات ماه نوامبر در پاریس بازداشت شد. همچنین بنابر گزارش ها فرد سومی که در تصاویر منتشر شده از فرودگاه بروکسل شناسایی شده نجی مشراوی نام دارد که پلیس در پی یافتن اوست. حملات روز سه‌شنبه در فرودگاه و متروی بروکسل دست کم 34 کشته و حدود 200 زخمی بر جای گذاشت. جان کری وزیر خارجه آمریکا قرار است در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با همتای روس خود در مسکو درباره روند صلح در سوریه و اوکراین گفتگو کند. استفان دیمیسترا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه ابراز امیدواری کرده است که دیدار وزرای خارجه آمریکا و روسیه به موانع گفتگوهای ژنو از جمله آینده بشار اسد در دوران انتقال سیاسی در سوریه کمک کند. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که همکنون زمان آن رسیده است که جزئیات در مورد بشار اسد و آینده او بررسی شود. اخیراً برخی مقام‌های دولت سوریه برکناری او در دوران انتقال سیاسی را رد کرده بودند. پیش بینی می‌شود در مسکو جان کری همچنین درباره پرونده خلبان اوکراینی که در روسیه به زندان محکوم شده با مقام‌های روس رایزنی کند. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. گزارش‌ها حاکی است که تلفات حملات مرگبار روز سه‌شنبه 22 مارس در بروکسل به 34 کشته رسیده. در ارتباط با حملات دیروز ارتباط مستقیمی برقرار کردیم با حنیف مزروی، روزنامه نگار ساکن بروکسل. حنیف، از حال و هوای بروکسل برامون بگو، مردم در چه وضعیتی هستن بعد از حملات دیروز؟
بر اساس گزارش بالا و مشاهدات عینی شهر به نسبت خلوت‌تر از روزهای گذشته است، اما خب تمامی ادارات و مدارس بر اساس گفته مقامات دولتی امروز باز هستند. حمل و نقل عمومی در شهر مجدداً فعالیتش را از سر گرفته و به جز 5 ایستگاه مترو که 3 تای از اونها در مرکز شهر و در قسمت بمب‌گذاری شده بوده و ایستگاه متروی فرودگاه زاونتم و یکی از ایستگاه مترو نزدیک پارلمان و مجلس سنای بلژیک، بقیه ایستگاه مترو به حالت عادی برگشته و حمل و نقل در اونها جریان داره. اما مردم به خاطر ترس از بمب‌گذاری‌های پیش در پیش بیشتر با دوچرخه و یا پیاده در سطح شهر فعلا در حال رفت آمد هستند و وضعیت در تلاش هست، ماموران امنیتی در تلاش هستند تا وضعیت رو به حالت نرمال برسونن. در ایستگاه‌های قطار وضعیت امنیتی کمی شدیدتر شده، اما همه قطارها به حالت سابق برگشته و قطارهای بین شهری که یه روز گذشته به حالت تعلیق در اومدن مجددا فعالیتشون آغاز کرد.
پلیس چه تدابیر امنیتی جدیدی رو در نظر گرفته؟ همچنین در مورد مرزهای بلژیک با کشورهای همسایه، آیا هنوز وضعیت مثل دیروز مرزها بسته است یا خیر؟
وضعیت امنیتی همچنان توی لول 4 که بالاترین حد هست قرار داره. حتی هنوز وضعیت مرزهای بلژیک هم مانند دیروز گذشته یعنی در بالاترین سطح کنترل هست، تمامی خودروها کنترل میشن موقع خروج و ورود مرزها. در سطح شهر هم نیروهای ارتش با اینکه قبلا هم در سطح شهر بودن ولی بسیار بیشتر شدن و در حالا ایستگاه‌های مرکزی قطار در بعضی مواقع افرادی که مشکوک هستن به کناری میخونن و حالا بازرسی بدنی و وسایلشون رو چک میکنن، اما در حال در تمام تلاششون رو دارن میکنن که وضعیت رو به صورت قبل برگردونن و شهر و ادارات همه به فعالیت مثل روزهای گذشته خودشون ادامه میدن.
با سپاس از حنیف مزروی، روزنامه نگار ساکن بروکسل.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین ساعات اقامت در هاوانا در یک سخنرانی خطاب به مردم کوبا خواستار گسترش روابط دوستانه دو ملت شد. رئیس جمهوری آمریکا در آغاز سخنان خود عملیات تروریستی در پایتخت بلژیک را نیز محکوم کرد. گزارش نادر صدیقی را از پایتخت آمریکا بشنویم. The thoughts and the prayers of the American
people are with the people of Belgium. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه طی سخنانی در کوبا عملیات تروریستی در بروکسل را به شدت محکوم کرد و ضمن همدردی با مردم بلژیک، همبستگی آمریکاییان با دولت و مردم بلژیک را نیز مورد تاکید قرار داد. آقای اوباما یادآور شد برای پیکار علیه تروریسم جهانیان باید متحد شوند. رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر لزوم شکست دادن کسانی که امنیت و ایمنی مردم را در گوشه و کنار جهان تهدید می‌کنند، افزود که ایالات متحده همواره در کنار بلژیک، ناتو و اتحادیه اروپا خواهد بود. سخنان رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به رویدادهای تروریستی روز سه‌شنبه سرآغاز سخنرانی او خطاب به مردم کوبا بود که طی آن گفت هدف سفرش به هاوانا دفن آخرین بقایای جنگ سرد بین کوبا و آمریکا بوده است. آقای اوباما افزود که ایالات متحده دست دوستی به سوی کوبایان دراز کرده و عادی شدن روابط نه تنها با دولت کوبا که با مردم این کشور نیز هست. رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای کوبایی خود نیز بر لزوم تحکیم و گسترش روابط دو کشور تاکید کرده بود. آقای اوباما تصریح کرد که سرنوشت کوبا نه از جانب آمریکا و یا هر کشور دیگری رقم نخواهد خورد، بلکه با اراده کوباییان شکل خواهد گرفت. در همان حال او خاطر نشان کرد که همچنان از دموکراسی خواهان و مدافعان حقوق جهان شمول بشر و از آزادی بیان و اجتماعات پشتیبانی خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در دفاع از رویکرد تعامل و گفتگو افزود که می توان با فشار بر کشور به خصوصی تغییر ایجاد کرد، ولی سرانجام دگرگونی باید از درون خود جامعه برخیزد که راهبرد بهتری در برابر ادامه اختلافی ثابت خواهد بود که طی 50 سال ارمغانی نداشته است. خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارشی از هاوانا گفته است که خیابان‌های پیرامون ساختمان تئاتر ملی به هنگام حضور رئیس جمهوری آمریکا در آن برای ایراد سخنرانی خالی از مردم عادی کوبا بود. بر اساس این گزارش صدها مأمور لباس شخصی در خیابان‌هایی که به تئاتر ملی هاوانا منتهی می‌شدند مستقر بودند و مدعوینی که در سخنرانی حضور داشتند توسط دولت دستچین شده و با اتوبوس به محل سخنرانی انتقال یافته بودند. در سفر آقای اوباما به کوبا هیئتی از اعضای کنگره آمریکا نیز او را همراهی می‌کردند. در واشنگتن کادر رهبری کنگره که در دست جمهوری خواهان است ایرادهایی به سفر رئیس جمهوری آمریکا وارد کردند، از جمله پول رایان رئیس مجلس نمایندگان این سفر را مشروعیت بخشیدن به دیکتاتوری ستمگرانه کوبا عنوان داد و ادرویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان نیز ضمن انتقاد از تصمیم اوباما برای تعطیل کردن زندان گوانتانامو در کوبا در بیانیه از رئیس جمهوری آمریکا خواست تا پیش از هر اقدامی در برچیدن پایگاه نیروی دریایی آمریکا در کوبا با کنگره مشورت کند. سفر آقای اوباما به کوبا که کمتر از 3 روز به طول انجامید بعد از ظهر سه‌شنبه آخرین مرحله را سپری کرد.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو از واشنگتن شنیدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همکارانم در تحریریه رادیو فردا مجموعه‌ای از پیام‌های نوروزی شخصیت‌های فرهنگی، هنری و سیاسی را برای شما جمع‌آوری کردند. در ادامه پیام‌های نوروزی رادیو فردا بشنویم با هم پیام نوروزی صفدر تقی‌زاده، مترجم و استاد دانشگاه.
سالی که گذشت را شاید باید اینگونه سنجید که تا چند روزه آسایش و رفاه برای مردم فراهم آورده و چند روزه بر ارج و مقام انسانی اونها افزوده است. مهمترین دستاورد سالی که گذشت این است که به هر حال در گیر جنگ از هر نوع از نشد، از نوع وخیمش مثل داعش که بر مرکب تهجر میتازید و جز کشتار و ویرانگری چیزی سیرابش نمیکرد. مسئله هسته‌ای هم که به حمدالله آتشی بر نیفروخت و ما را به کام جنگ نفرستاد. این هر دو دغدغه همگان بود و چه بسا هنوز هم باشد. من به مناسبت فرارسیدن عید نوروز و سال نو این امید را در دل می پرورانم که سال پیش رو سال بهتری باشد و از آشوب و دلنگرانی به دور باشد و برای برقراری تعامل بکوشن. مردم ایران سزاوار جنگ و خونریزی نیستن و اگر از دغدغه خاطر و حجوم آلودگی ریزگردها و مسائل جنگ و خونریزی در امان باشند، آتیهی بس درخشان خواهند داشت.
در خبری دیگر، به نوشته یک روزنامه کویتی، یک روحانی شیعه در عربستان سعودی به اتهام ستایش از گروه حزب الله لبنان بازداشت شده است. روزنامه الوطن نوشته است که این روحانی حسین الرادی نام دارد و در استان شیعه نشین الاحساء در شرق عربستان بازداشت شده است. بنا به این گزارش، در ویدیویی که از الرادی در روز یکشنبه در یوتیوب منتشر شده، او در سخنرانی برای گروهی حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان را یک قهرمان توصیف می‌کند. اخیراً کشورهای اتحادیه عرب گروه حزب الله لبنان را یک گروه تروریستی نامیدند. این گروه از حمایت مالی ایران بهره می‌برد. وزیر خارجه یمن روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که مذاکرات صلح با میانجیگری سازمان ملل تا حدود یک هفته دیگر در کویت برقرار شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالملک مخلافی که برای حضور در یک نشست رسانه‌ای در دوحه پایتخت قطر به سر می‌برد، ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات به نتیجه برسد. روز دوشنبه مقام‌های دولت یمن اعلام کردند که این مذاکرات همراه با یک آتش‌بس برگزار خواهد شد. از سپتامبر سال 2014 که شورشیان حوثی موفق شدند کنترل صنعا پایتخت یمن را به دست بگیرند، این کشور جنوب شبه جزیره عربستان با جنگ و خشونت روبرو شده است. در حال حاضر دولت یمن که از سوی سازمان ملل نیز به رسمیت شناخته می شود، در تلاش است تا پایتخت را از شورشیان بازپس بگیرد. تا اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری ما رو همراهی کنید. روز خوش.